آقای دریا. زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی، نویسنده مریم بهرنگفر، راوی فروغ انصاری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، فصل نهم. بچه ها توی زمین بودن، با یه تیم بزرگ اون زمان مسابقه داشتن. علی مسابقه رو ترتیب داده بود، عاشق ورزش مخصوصا فوتبال بود. بین دو نیمه بود، بازی رو باخته بودن و همه‌شون ناامید اومده بودن توی رختکن. هر کسی نشسته بود گوشه ای و رفته بود توی فکر. از اینکه نتونسته بودن جلوی اون تیم خوب بازی کنن، خودشون رو باخته بودند. علی اومده بود توی رختکن، دیده بود ناامیدی بین بچه ها موج میزنه. براشون حرف زده بود، به اونا گفته بود همین که تا اینجای بازی تونستیم جلوشون در بیایم و یه گل بیشتر نخوریم، خودش خیلی بزرگه. گفته بود اگه بیشتر تلاش کنیم و توی زمین همدیگه رو ببینیم و به همدیگه پاس بدیم، میتونیم گلم بزنیم. بچه ها نگاش کرده بودند. وقت استراحت تمام شده بود. علی رو کرده بود به بچه ها و خندیده بود. گفته بود
ما 2-1 میبریم.
بچه ها خندیده و رفته بودند توی زمین. حرف کاپتانشون رو قبول داشتند. علی شهبازی اهل هنر بود. نقاشی رو خیلی دوست داشت و اگه فرصتی به دست می آورد می نشست و نقاشی می کشید. دستخط خوبی هم داشت. هر وقت نامه می نوشت یا پیغامی برای کسی می زاشت، دستخط اون قبل از متن نوشته روی اون فرد تأثیر می زاشت. می گفت دستخط یه نامه خیلی مهمه که خوانا و خوب باشه. می گفت باعث میشه مخاطب بیشتر به متن نامه توجه کنه. پروازها همه باید حجابشون رو به خوبی رعایت می کردن. سختگیری در این زمینه زیاد بود، خصوصا در پروازهای خارجی، هم توی خود هواپیما و هم توی فرودگاه. به هر حال ما به عنوان یک ایرانی وارد کشوری بیگانه می شدیم، کشوری که به خاطر دین و اسلام قیام کرده بود و پیروز شده بود. اگه حجاب و این مسائل رعایت نمی شد، وجه خوبی نداشت. بچه های امنیت پرواز این مسئولیت رو داشتن که اگر مورد خاصی رو دیدن تذکر بدند. توی یکی از این پروازها خانومی با وضع حجاب ناجوری وارد هواپیما شده بود. یکی از بچه ها تذکر داده بود و اون خانم حرفش رو گوش نکرده بود. یک راست اومده بود پیش علی که سرپرست تیم بود. گفته بود
من دوست ندارم حجابم رو رعایت کنم. این مسئله شخصیه. شما به کار خودتون برسید.
بچه ها عصبانی شده بودند. علی اما آرام و با صبر رو کرده بود به خانم و گفته بود
حرف شما کاملا درسته. هر کس مسئول کارای خودشه و هر کس خودش باید تقاص کارهای خوب و بدش رو بده. اما اینجا و توی این شرایط بهتره به خاطر کشور و وجهه خودتون و تمام ایرانیا حجابتون رو رعایت کنید. زن سرش رو انداخته بود پایین. روسریش رو آورده بود جلوتر و موهاش رو کرده بود توی روسری. رو کرده بود به علی شهبازی و گفته بود من اصلا اهل رعایت کردن حجاب نیستم، اما این کار رو انجام میدم فقط به خاطر شما و این ادبتون. مادر جون و آقا جون تربیت بچه ها رو تا قبل از ورود به مدرسه خودشون به عهده گرفته بودن. هیچ کدومشون رو نه به مهد کودک فرستاده بودن و نه هیچ جای دیگه. گفته بودند خودمون بهتر می دونیم چطور باید اونها رو برای رفتن به مدرسه آماده کنیم. البته اون موقع هم مهد کودک و این چیزا مثل الان انقدر باب نبود. کار می شد می رفت و توی کارای آقا جون به اون کمک می کرد. خیلی هوای مادر جون و آقا جون رو داشت. نمی زاش خسته بشند. دوست نداشت یه جا بیکار بمونه. از بیهودگی و بیکاری بدش می اومد. اسمش رو نوشته بودن توی مدرسه هنربخش که توی خیابان دهم فروردین بود. وضع درسیش متوسط بود. درسش رو میخوند. به موقع و خوب میخوند. دوران ابتداییش که تموم شد، اسمش رو نوشته بودن توی مدرسه غریب که در انتهای سراسیاب بود. میشد منطقه 13. درسش رو تا سوم راهنمایی بیشتر ادامه نداد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا قفل؟
آره بستم.
شیرای من... آبم که کنترل کردی؟
آره بابا آره.
برمقام که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
یواشتر دیگه.
من هر جوری دلم بخواد میرم یاسمن خانم. شما هم بهتره یکی دو ساعت باقی مونده رو همچین دندون رو جگر بذارید تا برسه خونه بابات.
فکر کردی برسم خونه بابام اینا همه چی تمومه؟ نه آقا سهراب،
خودم میدونم جنابالی، تا چشمتون به باباتون بیفته نطقتون باز میشه. تازه میخوای شروع کنیم ریز و درشت زندگیمونو بذارین رو داریه. بله.
من ریز و درشت زندگیمونو میریزم رو داریه؟ یا تو که تا تقیب توقی میخوره زنگ میزنی به مامان جونتو خبر میدی؟
معلومه جنابالی، ماجرای تصادف منو کی به بابات گفت؟ تو. ماجرای بدهی بالا بردن منو کی به بابات گفت؟ تو.
آره.
ماجرای تعطیلی شرکت منو کی به بابات گفت؟ تو.
آره من گفتم، برای این گفتم که یواشتر برو سعید دیگه. برای این گفتم که بابامون بهمون کمک کنه.
کمک کنه؟ عمران من از بابات کمک بگیرم. کمکم کنه پشبندش یه آن به اون سرکوف میزنه. سرکوف بزنه بهمون.
دلتم بخواد آقا، خیلی هم دلت بخواد. چند بار تا حالا بابام به تو سرکوف زده؟
خیلی.
یواشتر برو دیگه.
نمیتونم جناب یاسمن خانم، عصبی از این اختلافایی که هیچ وقت تمومی نداره.
خب خیلی خوب باشه، اگه اینقدر عصبانی هستی مجبور نیستی با این سرعت رانندگی کنی. بزن کنارو تا میتونی داد بزن بعد را بیفت.
سر به سرم نذار یاسمنا، به جای این حرفا به اشتباهاتت فکر کن. به اینکه از این همه عذاب دادن من چه نفعی میبری تو؟
همیشه همینجوری هستی سهراب خان، همیشه حقو به خودت میدی، میخوای حرف خودت باشه. هیچ وقت تو زندگیت منو ندیدی، هیچ وقت من برات مهم نبودم.
مگه تو منو دیدی ها؟ مگه منو غرورم برات مهم بودیم ها؟ مگه منو خواستم برات مهم بودیم ها؟ خستم کردی ها سبا، خسته میفهمی؟
من تو رو خسته کردم؟ برو آقا برو. چرا فکر نمی کنی ممکنه منم از دست تو کارات خسته شده باشم؟ چرا فکر می کنی منم مثل آهن سختم، میتونم هر بی‌حرمتی رو تحمل کنم آخه؟
من کی به تو بیارم؟ اکی؟ من کی به تو بی‌حرمتی کردم؟ بی انصاف؟ همیشه همینقدر ناسپاسی.
باشه،
هیچ وقت نمیتونی خوبیای دیگران رو در حقت ببینی، هیچ وقت.
باشه اگه منظورت از دیگران خونوادته، شرمندتم. من هیچ وقت از طرف اونا احترامی ندیدم.
بس کایاسم، داری رو اعصاب من راه میری.
چرا؟ چون حقیقتو گفتم.
هیچ چی نمیخوام بگم.
تو داری چیکار میکنی سهراب؟ مراقب باش.
بفرما. اگه بوخ زدن خوبه، منم بلدم بزنم.
سهراب چی کار میکنی؟ داره بهت میگه برو کنار. سهراب برو آقه باش. سهراب برو آقه باش.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 46. بخش 116. وقتی لنگدن و بقیه از کلیسا بیرون آمدن ساعت 11:39 شب بود. نورافکن‌های کورکننده رسانه‌ها از همه طرف می‌تابید. دوربین‌های ویدئویی روی سر جمعیت بلند شد. لنگدن خود را چون بازیگری روی بزرگترین صحنه نمایش دنیا می‌دید. همه به طرف هلیکوپترها راه افتادند. بازوی لنگدن از تحمل وزن کمرلنگو و میز درد گرفته بود و احساس می‌کرد زیر آب راه می‌رود. دو گزارشگر بی بی سی روبرویشان بودند. چارترن داد کشید که عقب بروند. آنها اهمیتی ندادند. لنگدن به هر طرف که نگاه میکرد روی نمایشگرهای سیار تصویر بدن کمرلنگو دیده میشد. معلوم نبود که تأثیر غریب جمعیت بود یا نسیم خنک شبانه که اتفاقی باور نکردنی را باعث شد. کمرلنگو مثل مردی که با کابوس بیدار شده چشمان بستش باز شد. در مقابل چشمان متعجب همه صاف نشست و به انتهای میز لغزید. آنها سعی کردند تعادل میز را برقرار کنند اما دیر شده بود. کمرلنگو نیفتاد، فقط پاهایش مرمر کف را لمس کرد و او ایستاد. قبل از اینکه کسی به توانت جلوی او را بگیرد مستقیم به طرف دوربین رفت. لنگدن داد زد نه. چارترن جلو دوید اما کمرلنگو با نگاهی آتشین گفت که تنهایش بگذارند. چارترن عقب جست. صحنه ای از بد به بدتر مقابل چشمان مردم بود. ردای پاره کمرلنگو روی بدنش لغزید. برای یک لحظه لنگدن فکر کرد که خود او ردایش را نگه می‌دارد اما ردا پایین رفت، به طرف کمرش کشیده شد و آهی که از دهان جمعیت بیرون آمد در سراسر دنیا پیچید. روی نمایشگر تصویر سینه داغ شده کمرلنگو نقش بست. بعضی از نمایشگرها تصویر را 180 درجه چرخاندند. نهایت پیروزی اشراقیون. هرچند لنگدن قبل از آن چیزی از علامت نفهمیده بود، حالا دیگر برایش معنی داشت. لنگدن قانون اول سمبل شناسی یعنی جهتیابی را فراموش کرده بود. آن علامت آهنی مانند مهرهای لاستیکی که هرگز نظیر نقش جوهریشان نیستند سر و ته بود. لنگدان به صورت برعکس دیدش. هرچه علامت بزرگتر نشان داده میشد، علامت قدیمی اشراقیون را با معنای جدید بازگو میکرد. یک الماس بی عیب و نقص به وجود آمد از عناصر کهن، با چنان مهارتی که هر کس میدیدش محو آن میشد. لنگدان حالا فهمید که آن افسانه حقیقت داشته. خاک، باد، آتش، آب، الماس اشراقیون. بخش 117. رابرت لنگدن شک داشت که واتیکان هرگز چنین جمعیتی را به خود دیده باشد. نه جنگ، نه به صلیب کشیدن، نه زیارت، نه افسانه‌های رمزی تصوف، هیچ یک در تاریخ 2000 ساله زیارتگاه نتوانستند موقعیت این لحظه را به وجود آورند. لنگدن خود را از بقیه جدا می‌دید. کامرلنگو داغ شده بود. نقش الماس اشراقیون برای تمام دنیا به نمایش درآمده بود و شمارش معکوس آخرین 20 دقیقه شهر واتیکان را ثبت می‌کرد. در واقع تراژدی تازه داشت آغاز می‌شد. کامرلنگو مثل این که از حالت کما در آمده باشد ناگهان قدرت یافت. شیطان تسخیرش کرده بود. او جویده جویده چیزهایی گفت، با روح‌های پنهان زمزمه کرد، نگاهش را به آسمان دوخت، دستهایش به سوی خدا بلند شد و به طرف بهش فریاد کشید، گفت حرف بزن، من صدایت را میشنوم. در آن لحظه لنگدن فهمید و قلبش فرو ریخت. ویتوریا هم متوجه شد، رنگش پرید و گفت او در حالت شوک است، توهم دارد، شاید فکر میکند دارد با خدا حرف میزند. لنگدان اندیشید کسی باید جلوی او را بگیرد. موقعیتی خجالت آور بود، باید او را به بیمارستان میرساندند. پایین پله ها چنیتا فیلم میگرفت و تصویرها بلا فاصله در آن سمت میدان روی پرده عمومی به نمایش در میامدند. مانند سینمای روباز همه پرده ها یک تصویر را نشان میداد. کامرلنگو با ردای پاره و سینه داغ شده چون قهرمان از جنگ برگشته بود که بر حلقه های جهنم پیروز شده باشد. صدای هیس هیس از جمعیت بلند شد. همه مقابل پرده نفس خود را حبس کردند. کامرلنگو بازوانش را مانند صلیب باز کرد و سه بار گفت خدایا متشکرم. بعد فریاد زد روی این سنگ من کلیسایم را خواهم ساخت. صورتش غرق لذت بود. لنگدن می دانست آن جمله از کجاست، اما نمی فهمید چرا کامرلنگو آن را فریاد می کشد. دوباره به طرف جمعیت رو کرد و گفت روی این سنگ من کلیسایم را خواهم ساخت. دوباره خندید و گفت خدایا متشکرم. بعد به طرف قصر سنت پیتر بازگشت و راه افتاد. هیچ کس توقع این حرکت را نداشت. بخش 118. ساعت 11:42 شب. هجوم همه برای برگرداندن کامرلنگو چیزی بود که لنگدن هیچ وقت تصور نمی‌کرد نقشی در آن داشته باشد، اما از بقیه به در نزدیک‌تر بود. با خود اندیشید که او در آن محل خواهد مرد. در راهروهای تاریک فریاد کشید کامرلنگو صبر کنید، صبر کنید. محافظان دویدند و چراغ قوه انداختند، اما کامرلنگو دیگر دیده نمی‌شد. کلیک، میکروفون در دست و مکری دوربین به دوش دنبالشان می‌دویدند. چارترنت سرشان داد کشید اینجا جای شما نیست، بیرون. اما کسی توجهی نکرد. نور دوربین چینیتا تا حدود 30 یاردی را روشن کرد. صدای کامرلنگو شنیده شد و چینیتا مکری دوربین را به طرف صدا گرفت. ردای سیاه به طرف مرکز قصر می‌رفت. چارترنت همه را عقب زد و دوید. لنگدن نفر بعدی بود. نور دوربین راه همه را روشن کرده بود و همه به دنبالشان می‌رفتند. گلیک هم غرغر کنان راه افتاد. باستاب صدای کامرلنگو در راه روی تاریک پیچید که می‌گفت من روی این سنگ کلیسایم را خواهم ساخت. راهروی اصلی قصر سنت پیتر طویل تر از میدان فوتبال المپیک بود و آن شب دو برابر هم به نظر می رسید. همه به دنبال کامرلنگو که مرتب آخرین جمله‌اش را تکرار می کرد می دویدند. چارترند می دانست که آن جمله از انجیل متوا است و شاید به آن معنا بود که کلیسا خیلی زود منهدم خواهد شد. برای چارترند منظره و پیام بهشت همیشه خوشایند بود. لحظه ای بعد در مرکز کلیسا سایه نیمه اوریان کامرلنگو را دید که گویی بدنش نورانی شده بود. او مانند روح شروع به فرو رفتن کرد، عمیق و عمیق‌تر، و بعد در سیاهی کف اتاق ناپدید شد. لنگدن هم شبح را دید و با نزدیک شدن به آن متوجه شد او در بخشی ناپدید شده که 99 چراغ روغنی روشن بود. نور آن چراغ‌ها که از پایین به او میتابیدند او را چون روح کرده بود. لنگدن نفس بریده دنبال کامرلنگو پایین رفت. کامرلنگو را دید که جعبه طلایی را نادیده گرفت و پشت آن تابوت زرین روی زمین به زانو درآمد و با تقلا دریچه آهنی کف اتاق را برداشت. لنگدن فریاد کشید: نه پدر! اما کامرلنگو اهمیتی نداد. لنگدن به او رسید و از پشت شانش را که از عرق لیز بود چنگ زد. کامرلنگو سوال کرد: چی کار دارید میکنید؟ نگاه کامرلنگو دیگر نگاه مردی در کما و توهم نبود. لنگدن با ملایمت گفت: شما دارید چی کار میکنید پدر؟ شما نمیتونید از اینجا برید پایین. باید محل رو تخلیه کنیم. کامرلنگو با نگاهی مهربان و لحنی مصمم گفت: پسرم، من الان پیامی دریافت کردم. من میدونم دارم چی کار میکنم. اما صدای چارترنگ که کامرلنگو را صدا می‌کرد بلند به گوش رسید. به دنبالش بقیه هم وارد آنجا شدند. در آن لحظه نورافکن دوربین همه جا را روشن کرده بود. لنگدن درباره واتیکان مطالعات خوبی داشت. آن سوراخ و آن چه زیرش نهفته بود مقدس‌ترین محل قلمروی مسیحیت بود. سرزمین مقدس یا تراسنتا که برخی آن را نکروپولیس می‌خواندند. طبق اظهار نظر چند کشیش آن محل طوری مرموز بود که می‌توانست هر گردشگری را ببلد. هیچ کدام نمی‌خواستند کامرلنگو را در آن محل کنند. چارترن جلویش را گرفت و به او گفت که تحت تاثیر شوک مشغول انجام چنین کارهایی است. به او گفت که پایین رفتن مترادف با خودکشی است. اما کامرلنگو دست روی شانه چارترن گذاشت و گفت: از توجهت متشکرم فرزندم. الان نمیتونم به تو بگم، اما من یک وحی داشتم. من میدونم محفظه ضد ماده کجاست. همه خشکشان زد. کامرلنگو رو به گروه گفت: پیام این بود: من روی این سنگ کلیسا ما خواهم ساخت. پیام روشنه. مسیح وقتی پیتر رو اولین حواری انتخاب کرد این کلمه رو گفت. اشراقیون وسیله تخریب رو در سنگ بنای کلیسا کار گذاشتند. بعد به پله ها اشاره کرد و افزود: من میدونم این سنگ کجاست. فیلمبردار برای گرفتن تصویر بهتر جلو رفت. گلیک ساکت بود. لنگدن اندیشید و بیمنی حرف میزند. این پلا به گورستان شهر اموات میرفت. پس گفت: این فقط یه آیه از پدر. همچین سنگی الان وجود نداره. این وحی نیست، آیه یه که وجود داشته. کامرلنگو با حالتی غمگین گفت: سنگ هست پسرم، لطفا اینطور حرف نزنید. پیترو لا پیترا. سنگ هست. همه چیز برای لنگدن روشن شد. ایمان پیتر به خدا بود و انقدر محکم که مسیح او را پیتر یعنی صخره مینامید. اما در این بخش از روم روی تپه واتیکان پیتر به صلیب کشیده شد و همینجا دفن شد. مسیحیان اولیه نخستین کلیسا را روی گورش ساختند و وقتی مسیحیت گسترش پیدا کرد معبد بزرگتر و لایه روی لایه به این قصر متصل شد. از نظر اعتقادات مسیحی سنت پیتر روی آن صخره است. کامرلنگو با صدای شکننده افزود: ضد ماده رو قبر سنت پیتره. علی‌رغم زمینه ماورا و طبیعه آن اطلاعات، گذاشتن ضد ماده روی قبر سنت پیتر منطقی به نظر می رسید. اشراقیون با یک تصویه حساب اشراقی ضد ماده را عملا در مرکز قلمروی مسیحیت قرار داده بودند. کامرلنگو اضافه کرد: شما همه نیاز به اثبات دارید. خیلی خوب، میبینید که این دریچه قفل نیست. اینجا هیچ وقت بدون قفل نبوده. پس به تازگی کسی به اینجا آمده. درست میگم یا نه؟ نگاه کنید. همه به آن سوراخ قدیمی خیره شدند. کامرلنگو یک چراغ روغنی برداشت و به طرف سوراخ رفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال،